بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 14 هم راجع به کیفیت های استعدادی بحث شده. در آخر این فصل میخواد راجع به خود استعداد بحث کنه که استعداد چیه. کیف استعدادی یک تعریف و معنای خاصی داشت، استعداد شدید جسمانی به طرف انفعال یا عدم انفعال. ولی یه چیزی ما پیشتر باش آشنا شدیم با عنوان امکان استعدادی که بهش استعداد و قوه هم اطلاق می شده. این چیه؟ امکان استعدادی، استعداد یا قوه، این چی هستش؟ آیا جزو کیفیت های استعدادی هست؟ یا اینکه نه جزء کیف استعدادی نیست. دو تا نظر در اینجا نقل شده. یک نظر این استش که خود استعداد، مثلا فرض کنید در هسته خرما استعداد درخت خرما شدن هست، استعداد نهال خرما هست، استعداد درخت کامل خرما هست، چنانچه استعداد خاکستر شدن هست، چنانچه استعدادهای دیگری هم درش هست همجور به تدریج. یا در نطفه انسان استعداد علقه شدن هست، استعداد مزغه شدن هست، استعداد استخوندار شدن هست و همینجور تا انسان کامل بشه. این استعداد چیه؟ تعریف کیف استعدادی آیا برای صدق میکنه باید او رو کیف استعدادی بدونیم؟ چیکار باید بکنیم؟ اساسا باید او رو کیف بدونیم یا ندونیم؟ یک کیفیت تلقی بکنیم یا نه؟ دو تا نظر در این ارتباط طرح شده. یک نظر این استش که استعداد چون به دو طرف مستعد و مستعد الله انتساب داره از مقوله اضافه است، مضافه و اساساً جزو کیف نیست، مقوله کیف به شمار نمیاد. صدر متعلین تقریبا به این سمت و سو در برخی از موارد گرایش نشون داده و بر همین اساس هم یک اشکالی به تعریف کیفیات نفسانی، کیفیات استعدادی گرفته. چون ما در تعریف کیفیت های استعدادی خود استعداد رو هم آوردیم، استعداد شدید به طرف انفعال یا لا انفعال. ایشون میگه خود استعداد از مقوله اضافه و مضافه. چطور میشه چیزی که از مقوله اضافه و مضافه در تعریف مقوله کیف قرار بگیره؟ در هر صورت یک نظر که در اینجا طرح شده این استش که استعداد مقوله کیف نیست، بلکه از مقوله اضافه است و مضاف. دیدگاه دیگر که بعضی ها مطرح کردن و خود علامه طباطبایی در بدایه هم همین رو روش تأکید کرده این استش که نه، اون اضافهی که شما در استعداد میبینید از لوازم او هست. حقیقت خود استعداد یک کیفیته. حقیقت خود استعداد مثلا درخت خرما شدن، انسان شدن و چیزهای دیگر، حقیقت او یک کیفه. بله، از کیفیاتی هستش که اضافه به دو طرف هم از لوازم او هستش. میگه ما اینجوری زیاد داریم، مثلا علم. علم رو حالا در صفحات بعد خواهیم خوند که از کیفیات نفسانیه است، ولی با این حال توش مفهوم اضافه هم از لوازمشه، چون علم دو طرف میخواد، عالم و معلوم، یا قدرت یا اراده، همشون همینجوری هستن. اینا کیف هستن اما از لوازم معناییشون، از لوازم مثلا وجودی و معناییشون اضافه داشتن به دو طرفه. صرف این که ما در استعداد دو طرف مستعد و مستعد الله داشته باشیم باعث نمیشه که او کیف نباشه و از مقوله اضافه تلقی بشه. اینم دیدگاه دوم در این زمینه. حالا اگه ما کیف در نظر گرفتیم او رو، مثلا فرض کنید که ما استعداد رو کیف در نظر گرفتیم، بستگی داره که این استعداد چه چیزی مد نظر باشه. به حسب این که استعداد چی باشه ممکنه مواطنش مختلف باشه. یه وقتی استعداد عالم شدنه، اونو ما میگیم کیف مثلا نفسانیه. توجه کردید؟ یعنی واقعا راجع به بسترش، محل جریان اون کیف و اینکه این رو باید چه چیزی در نظر بگیریم اما الان بحث و گفتگویی مطرح نشده. پس بنابراین دیدگاه دوم که عرض کردم علامه در بدایه تقویت میکنه و ما پیشتر هم در جای دیگه هم همین جور میگفتیم اینه که این کیفه، این استعداد خودش کیفه و این کیف هم البته متفرع بر منبع و معدن اصلیش هست که ماده است. یعنی ماده منبع تمام استعدادهاست، استعداد یا قوه یا امکانات استعدادی یک جهت خاصی است در ماده که همه استعدادها توش نهفته شده. ببینیم عبارت رو. میفرماد و اما نفس الاستعداد. ما تا حالا راجع به کیف استعدادی بحث میگردیم که معناش استعداد شدید جسمانی بود به طرف انفعال و عدم انفعال. یه معنای خاصی رو ما به عنوان کیف استعدادی مطرح کردیم. خب خود استعداد چی؟ خود استعداد مثلا ما کیف استعدادی مثالهایی که میزدیم چی بود؟ ممرازیت، مصحاحیت، لین، صلابت، اینها رو میگفتیم کیف استعدادی. حالا بحث ما راجع به خود استعداده. خود استعداد یعنی چی؟ یعنی میبینیم در اشیا استعداد شدن به چیزهای دیگر هست، استعداد فرض کنید عالم شدن هست، استعداد سفید شدن هست، استعداد جوهرهای مختلف نوعی بسیط و مرکب شدن هست. این استعداد چیه؟ و اما نفس الاستعداد دو دیدگاه درش هست. فقط قیل، بعضی اینجوری گفته شده، همون صدر المتعلین جلد 4 اسفار صفحه 105 رو اگر نگاه بکنید این بحث مطرح شده و اونجا به عنوان اشکالی در اخص استعداد در تعریف کیف استعدادی مطرح شده. فقط قیل انها من المضاف، گفته شده که این نفس استعداد، انه هم میگفت اشکال نداشت، استعداد از مقوله اضافه است، مضافه، از لا یوغل الا بین شیئین مستعدن و مستعد له. به خاطر اینکه این استعداد تعقل نمیشه، این همون تعریفی است که راجع به اضافه و مضاف بعداً خواهیم داشت. از لا یوغل مورد تعقل و فهم نمیتونه قرار بگیره مگر بین دو چیزی که یکی مستعد است و یکی هم مستعد له هستش. مثلا بین هسته خرما و درخت خرما استعداد اینجا معنا پیدا میکنه. فلا یکون نوعا من الکیف، پس بنابراین استعداد نوعی از کیف نخواهد بود چون از قبیله مضاف و از مقوله اضافه هستش. لذا مولا صدرا در ادامه همین بحث گفته حالا که نوعی از کیف نیست چجوری تو تعریف کیف اومده. خب حالا در هر صورت این یک دیدگاه. و اما دیدگاه دوم، و یظهر من بعضهم، اما بعضی از حکما جوری دیگری طرح کردن. البته اون نظر قبلی هم با فقط قیل گفته شده، این رو عرض کردم. خود علامه تو بدایه همین رو میگه و یظهر من بعضهم، خود ایشون تو بدایه همین رو میپسنده. و یظهر من بعضهم انهو کیفان یلزمهو اضافتان، استعداد واقعا کیفه، یک کیفیت هست برای این شی، این شی دارای چون این کیفیتی است که میتواند انسان بشه، میتواند درخت خرما بشه و یا چیزهای دیگر. واقعا کیفیت، تعریف کیفیت برای صادقه. لا یقبل القسمت ولن نسبه به حسب ذاته، ذاتن در واقع نسبت و اینها نمیپذیره. خب بنابر این قولی که در بعض هست، تعریف کیف برای صادقه. بله از لوازم معنایی و وجودی استعداد اضافه به طرفین هم هست، ولی تو جوهر ذاتش این معنا نهفته نیستش، برخلاف قول قبل که جوری دیگه میگه. و یظهر من بعضهم انه کیف یلزمه اضافتان. بعد مثال میزنه، میگه مثلا علم، در بحث علم خب قطعا ما میدونیم علم از کیفیات های نفسانی هستش، ولی با این حال یه اضافه‌ای به طرفین هم در اطرافش معنا داره. این تو جوهر علم نیست، معنای علم خودش یه چیز مستقلیه. خب کل علم الذی هو من الکیفیات النفسانیه و یلزم حل اضافه بین موضوعیه و متعلقه. بله اضافه بین موضوع علم یعنی عالم و متعلق علم یعنی معلوم، برای بله اضافه و نسبتی بین موضوع و متعلق علم در همین علم وجود داره. یعنی خود علم رو که نگاه میکنیم از لوازمش نسبت داشتن با عالم و معلومه. و کل قدرت و اراده، قدرت اراده هم همینجوری هن. قدرت یک مفهومی است جزء کیفیت‌های نفسانیه، مثلا مفهومش معلومه که ربطی به اضافه نداره، اما با این حال همراه با یک نسبتی بین قدرت قادر و مقدوره. اراده هم همین جوریه، بین مرید و مراد هستش. خب پس این دو دیدگاه راجع به خود استعداد که چی باشه. ما پیشتر وقتی امکان اصل اینا رو مطرح می‌کردیم در موارد مختلف از آثار و اینها، اینا رو جزء در واقع خود استعداد رو جزء کیفیت تلقی می‌کردن، کیفیتی که جزء عوارض اصل ماده هستش. خب از فصل 14 خارج میشیم، میریم وارد فصل 15 میشیم که راجع به یک نوع دیگر از کیفیت هست، کیفیت‌های نفسانی. ابتدا نه الان فعلا نه، قطعا این رو جزو معقول‌های اولا و ماهیت مفهوم ماهوی حساب کردن، آیا جزو اضافه و مضاف هست یا جزو کیف هست. مثل اینکه در جای دیگه مثلا در لین هم همین اختلافات بود، در لین و صلابت اختلاف هست، این جزو کیف هست یا جزو یعنی کیفیت استعدادی هستش یا جزو کیفیت‌های ملموسه، حالا یا جزو بساطه یا جزو مرکباته، این اختلافات مصداقی است در این بحثا. خب در اینجا ما راجع به کیفیت قسم سوم از درسته یا قسم چهارم، قسم چهارم از بله قسم چهارم از کیفیت ها و گونه آخر از کیفیت ها بحث میکنیم که کیفیت های نفسانیه. در اسفار علاوه بر این که در اگه اشتباه نکنم در جلد چهار این بحث آمده، در جلد هفت صفحه 62 به بعد هم مباحثی در این زمینه تر شده، جایگاه اصلیش که جلد چهاره، ولی در جلد هفت من جا نوشتم صفحه 62 به بعد هم این بحث مطرح شده. حالا در هر صورت قبل از این که وارد تبیین مصادیق کیفیات نفسانیه بشه، دو تا نکته رو راجع به کیفیت نفسانیه مطرح میکنه. یکی اینکه کیفیت نفسانی اصلا چیه، تعریف کیفیت نفسانی چیه. ابن سینا کیفیت های نفسانی رو اینجوری تعریف کرده، اون کیفیت هایی که به هیچ وجه تعلق به اجسام ندارن اونا رو ما میگیم کیفیت های نفسانی. خب تعبیر راحت ترش اینه که اون کیفیت هایی که تعلق میگیرن بر نفس، کیفیت هایی رو که متعلق به نفس هستن، نفس از اون جهت که نفسه، ما به اینا میگیم کیفیت های نفسانی. خب تعریفش واضح است، باز نکته هاییست که عرض خواهم کرد در تطبیق. حالا بس نکته دومی که راجع به کیفیت نفسانی مطرح شده اینه که تمام کیفیت های نفسانی که به تدریج مصادیقش رو مطرح خواهیم کرد، همه اینها دارای یک تقسیم هست، یعنی هر کیف نفسانی یک تقسیم داره، یا حال هست یا ملکه. کی به کیف نفسانی میگن حال؟ اون وقتی که رسوخ در نفس نکرده باشه، یعنی نفس به نحوه در واقع بنیادین با او گره نخورده باشه، مقام برای نفس نشده باشه، در این صورت بهش میگیم حال. اما اگر نه رسوخ در نفس کرده باشه، به تعبیر فلسفی متحد با نفس شده باشه حقیقتش، یا به تعبیر اهل عرفا مقام شده باشه برای نفس، منزل و مقام شده باشه، در این صورت میگیم ملکه هست، یعنی کاملا نفس برش سیطره داره و کاملا او رو پوشش داده. پس کیف نفسانی یا حال هست یا ملکه. حالا یه بحث، این حال و ملکه آیا دو نوع مختلف از کیف نفسانی هستن یا اینکه نه اختلافشون به حسب عوارضه؟ حکمای مشا تو این بحث گفتن اختلاف حال و ملکه به حسب عوارضه، دو نوع مختلف تنظیم نمی‌کنه. هم صدرالمتعلین هم الان علامه طباطبایی بر اساس مبانی که مشا دارن بهشون اشکال می‌گیرن. اشکالی رو که علامه طباطبایی و ملا صدرا بر فرمایشات مشروع تو این زمینه دارن این استش که شما مواردی رو که حالت تشکیکی باشه، هر مرحله ای از تشکیک رو یک نوع برأسه لحاظ کردید. مثلا در کیفیت هایی رو که تشکیک برمیداره، مثلا سفیدی، سیاهی، مثلا حلاوت و امثال اینا که تشکیک برمیداره، مشروع قائل استش که هر مرتبه ای از این سواد یا بیاض یک نوع برأسه استش، وقتی شدتش بیشتر شد یک نوع دیگر، شدتش کمتر شد یک نوع دیگر. خب شما اون مبنا رو در جای خودش پذیرفتید. اگر اون مبنا رو پذیرفتید، تفاوت بین حال و ملکه هم تفاوت تشکیکیه، یعنی هر صفتی که جزء صفات نفسانی باشه در ابتدای هم به شکل حاله، پس از یه مقدار ممارست و تمرین و کار آرام آرام تبدیل به چی میشه؟ ملکه. یعنی اشتداد حال رو ما میگیم ملکه، وقتی شدت پیدا میکنه میشه ملکه. پس یک حقیقت تشکیکیه. اگه یه حقیقت تشکیکی باشه، بنابر مبانی شما باید اینا رو چی بدونید؟ دو مرتبه مختلف از تشکیک رو دو نوع متفاوت حساب بکنید. چرا شما میگید دو نوع متفاوت نیست؟ یک نوع هستش و به حسب عوارض با هم دیگر متفاوت هست. حالا خود دیدگاه ملا صدرا و علامه طباطبایی در این زمینه چیه؟ اینجا بحثی راجبش پیاده نشده. تا اینجا رو میخونیم یا یواش جلو خواهیم رفت. الفصل الخامس عشر فی الکیفیات النفسانیه. الکیفیت النفسانیه وهیه کما قال الشیخ ما لا یتعلق بالاجسام علی الجمله. من این علی الجمله رو ادامه تعریف میدونم، یعنی اینجا یه پرانتزی گذاشتم بعد از کیفیت نفسانی یه پرانتز، بعد از اون الجمله پرانتز بسته، کیفیت نفسانی رو تو داخل این پرانتز تعریف شده. کیفیت نفسانی چنانچه ابن سینا مطرح کرده، ما یعنی کیفی، کیفی هستش که هرگز به اجسام تعلق ندارد. علل جمله یعنی این اصلا به اجسام تعلق ندارد. این برای چی میگیم؟ چون وقتی میگیم علل جمله تعلق نداره، ما یک سری کیفیت هایی داریم که هم تو اجسام میاد هم تو مجردات میاد، مثل کم منفصل. خب اگر یه وقتی کم منفصل در مفارقات مطرح شد، یا در نفوس، حتی در نفوس به مایه نفوس هم کم منفصل جریان داره، اگر مطرح شد ما بهش نمیگیم کیف نفسانی، چون او هم توی مجردات میاد هم تو مادیات و اجسام و امثال اینا میاد. ولی وقتی میگیم علل جمله تعلق به اجسام نداشته باشه، این فقط اختصاص به چی پیدا میکنه؟ نفوس پیدا میکنه. این اختصاص به اون چیزی که محل بحث ما هست، گرچه هنوز تعریف دچار ممکنه خلل‌هایی باشه، ولی با این توضیحی که دادیم یه مقدار از اشکالات برطرف میشه. بهترین تعریف این هستش که این کیفیت‌های نفسانی اونی هستش که بر نفوس تعریف خاص خودشونو دارن. نفوس تعریف خاص خودشونو دارن. کیفیت‌های عارض بر نفس که موضوعشون نفس هست، شما میگیم کیفیت‌های نفسانیه. البته به تبع موضوعش ویژگی‌هایی پیدا می‌کنه که نوعاً متفاوت می شود با انواع دیگر کیف. حالا این تعریف کیف نفسانی و اما تقسیم و توضیحی که راجع به اقسام کیف نفسانی مطرح شده، می فرمان کیف نفسانی ان لم تکن راسختن سمیت حالن. کیف نفسانی تا وقتی رسوخ در نفس پیدا نکرده بهش میگن حال، حلول میکنه و زود گذره، خیلی دوام نداره. حالا میخواد چه در امر مثبت باشه چه در امر منفی باشه. وقتی حالات نفسانی تا زمانی رو که در مثلا کیفیت‌های نفسانی منفی تا زمانی رو که به شکل حال هست خیلی خطرناک نیست. اون رو که بیشتر هشدار میده این که تبدیل به ملکه نشه، و خود حالها هم زمینه رو برای ملکه شدن آماده میکنه. از اون طرف چیزهایی رو که یعنی کیفیت‌های نفسانی مثبت رو میگن شما هی مکرر انجام بدید، مکرر داشته باشید، یعنی حال وضعیت حالگونش رو تکرار و به نحو مکرر داشته باشید تا تبدیل به چی بشه؟ ملکه بشه و مستقر بشه. حالا ان لم تکن راسختن سمیت حالن، و ان کانت راسختن، اما اگه رسوخ در نفس پیدا بکنه، نفس باش متحد بشه، برای نفس مقام و منزل بشه، سمیت ملکتن، بهش میگن ملکه، که یک نوع سیطره و علوکت و اینها برش پیدا میشه. نه، علل جمله که گفتیم دیگه، این فضا خارج میشه دیگه. ما لا یتعلق بالاجسام علل جمله، نه بحث عقول نبود ها، بحثم این بود که این علل جمله جزء تعریف باشه برای مثل کم منفصل. کم منفصل هم در مجردات میاد هم در مادیات میاد، ولی دیگه کم منفصل کیف نفسانی نیست، چون کیف نفسانی اونی هستش که اصلا تو اجسام نیاد. توجه کردید؟ ولی کم منفصل چی؟ که این منفصل در اجسام هم میاد. حالا اون عرض کردم اشکالاتی هست، میشه این رو از جمله اشکالاتش به حساب بیاریم. حالا ان لم تکن راسختن سمیت حالا، و ان کانت راسختن سمیت ملکتن. حالا و از کانت نسبت و بین الحال و الملک نسبت از ضعف و شده، و هم یعدون المرتبتین من الضعف و الشده نوعین مختلفین، کان لازمه عد الحال مغایرا للملکه نوعاً و وجودن. می‌فرماد از اون جایی رو که نسبت بین حال و ملکه نسبت ضعف است به شدت، چون ملکه همون حال شدید شده است، حال همون هویت ملکه هستش که هنوز به اون شدت نرسیده، ضعیفه، خب پس نسبت اینها نسبت ضعف و شدته. و هم یعنی حکمای مشا یعدون المرتبتین من الضعف و شده، اینا بر اساس مبانی که دارن دو مرتبه از شدید و ضعیف و از یک چیز رو دو نوع مختلف حساب میکنن، مثل مراتب سفیدی و سیاهی و امثال اینها. خب بر اساس مبانی اینها و با توجه به اینکه حال و ملک حالت ضعف و شدت دارن، کان لازمه عدالحال، لازمه این مرجع ضمیر رو چیز مختلف میتونید بگید، ولی میتونید بزنید به عد در یعدون، لازمه اون این که این آقایون دو مرتبه از شدت و ضعف رو دو نوع مختلف میشمارن، لازمه این عد اینه که حال را مغایر چی بدونن؟ ملکه بدونن، از جهت نوع و وجود، از جهت وجودی که واضحه، از جهت نوعی، از جهت ماهوی هم مختلف باشه. خیلی خوب. بله؟ نه الکل به اون نداریم. اینا میگن که وقتی مراتب به شکل شدت ضعف پیش میره، مثل سفیدی که مراتب شدت ضعف هستش، میگن هر مرتبه خودش یک ماهیت مستقل داره. حالا هر مرتبه یک ماهیت مستقل داره، مرتبه بعد یک ماهیت مستقل داره، مرتبه بعد یک ماهیت مستقل داره و همینجور. میگه بر اساس مبانی که شما قائل هستید، چطور شما میگید که حال و ملکه یک نوع واحده؟ نباید این حرف بزنید. چرا؟ چون اینها هم یعنی حال و ملکات تشکیکی دارن، یه مرتبه شهید، یه مرتبه ضعیفه. بر اساس مبانیتون باید چیکار بکنید؟ بگید که در واقع اینا اختلاف نوعی هم دارن. من نمیگم اون، چون در حکمت متعالی هم ما میگیم تشکیک در ماهیت راه نداره، ولی با اینها لزوماً در موارد تشکیکی نمیگیم که دو نوع مختلف درست میکنه. توجه کردید؟ در موارد تشکیکی ما لزوماً دو نوع مختلف نمیسازیم. شکلگیری انواع مختلف بر اساس نظام تشکیکی توی حکمت متعالیه فقط مرهون شدت و ضعف نیست و چیزهای دیگه هم دخالت میکنه. خب ول کیفیات، اینا نکاتی بود که به عنوان مقدمات در بحث کیفیت نفسانی مطرح شد. حالا چند از این کیفیت های نفسانی رو بخوایم مطرح بکنیم چیکار باید کرد؟ ایشون میگه کیفیت های نفسانی خیلی زیادن، یعنی تمام چیزهایی رو که مال صفات نفس هستش خیلی گسترده میشه. ما برخی از اونایی رو که خیلی مهمتر است و از جنبه‌های مختلف ممکنه اهمیت داشته باشه، اونها رو مورد مطالعه قرار میدیم. 5 تا از کیفیت‌های نفسانی اینجا مورد مطالعه قرار گرفته. یکی از اونها بحث اراده است که خب بحث مهمی در موارد خاص خودش داره. خیلی خوب، ابتدا جمله ای از صدر المتعلین رو نقل میکنه راجع به تعریف اراده. ملا صدر میفهمد اراده خیلی معناش واضح و روشنه، ولی همینی که معناش واضح و روشنه اگه بخوایم تعریفی حقیقی ازش ارائه بدیم خیلی مشکل و سخته. گویا اصلا نمیشه ما الفاظی رو کنار هم بچینیم بخوایم حقیقت اراده رو روشن بکنیم، با اینکه مفهوم اراده برای ما واضح است چون به نحو وجدانی و حضوری او رو درک میکنیم. و فقط چیزی که باید مواظب باشیم اینه که اراده با برخی از ویژگی‌های نفسانی دیگر خلط نشه. مثلا از جمله چیزایی که خیلی نزدیک به اراده است شهوت، اشتها، میل، شهوت، اشتها و میل، این غیر از اراده هستش. چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا شهوت و اشتها هست ولی اراده نیست، چه بسا اراده هست ولی شهوت نیست. یعنی این نشون میدهد که بس اراده غیر از شهوت هستش. علامه میفرماد در بعد از اینکه جمله ملا صدر تمام شد، میفرماد به همین بیان ما میتونیم این نکته رو تثبیت بکنیم که اراده غیر از شوق مؤکده. بعضی گفتن اراده همون شوق مؤکده، یعنی شوق هر وقت شدید بشه این میشه چی؟ اراده. ما با این توضیحی که ملا صدر داد تطبیقش در این بحث میگیم که اراده با شوق مؤکد هم متفاوته. چرا؟ چون گاهی از اوقات شوق مؤکد هم هست ولی شخص اراده نمیکنه. میخونیم یواش جلو خواهیم رفت که بیشتر پیش بریم. فمنها الاراده، از جمله این کیفیت های نفسان نخوندم، ول کیفیت ها خیلی مزنگجده دارم، ول کیفیات و نفسانی کثیرتان، کیفیت های نفسانی زیاد هستن. و انما اوردو منها فی هذا الباب بعض ما یهم البحث ان، همانا حکما از این کیفیت های نفسانی فراوان تو این باب بعضی از اون چیزهایی رو که مهم بود بحث از اونها، این اهمیتش نه به خاطر مثلا مباحث کیفی نفسانی ها، این مباحث مختلف فلسفی و چیزهای مرتبط با اینها، عقل عملی و عقل نظری و اینها در جاهای مختلف براشون اهمیت داشت، به درد میخورد، گفت حالا بحثش همینجا بکنیم. توجه کردید؟ از این جهت. و انما اوردو منها فی هذا الباب بعض ما یهم البحث ان. حالا 5 تا رو عرض کردیم مورد بحث قرار میده، گرچه بعضی از اینا خودش حالات کلیت داره، چندین صفت رو پوشش میده. فمنها الاراده، از جمله این کیفیت های نفسانی اراده است. قال فی الاسفار یشبه و ان یکون معناها واضحا عند العقل غیر ملتبس بغیرها. گویا که معنای اراده پیش ذهن و عقل خیلی روشنه و هیچ با غیر خودش قاطی نمیشه، اشتباه نمیشه. الا انه یأثر التعبیر عنها بما یفید و تصورها بالحقیقه، جز این که خیلی سخت استش تعبیر بکنیم از این اراده به آن الفاظ و چیزایی رو که افاده تصور اراده رو بکنه حقیقتن، این حقیقتن محتوای درونی اراده رو برای ما باز بکنه خیلی سخته، گرچه هممون به نحو واضح میدونیم که اراده یعنی چی. وحیه فقط باید مواظب باشیم که با مشابه ها یا مقارب هاش در مباحث نفسانی خلط نشه، از جمله اونا شهوته. وحیه تغایر و شهوه، شهوه یعنی میل. در انسان و در حیوانات دو تا قوه است، یکی قوه شهویه یکی قوه غضبیه. قوه شهویه به طرف جذب ملایم ها پیش میره و قوه غضبیه به طرف دفع ناملایمات پیش میره. این دو تا قوه است که حیوانات و انسان رو دارن و امورات زندگیشون رو پیش میبرن. حالا مضاف بر این که انسان یک قوه عاقله هم داره تا اگه داشته باشه. خیلی خوب. و یه تغایر شهوه، یعنی این اراده با شهوت فرق میکنه. کما ان مقابله ها و هی الکراهه یغایر النفره. میفرما چنانچه مقابل اراده که همون کراهته، اراده کراهت، مقابل اراده که کراهته، مغایر استش با مقابل شهوت که نفرته. شهوت نفرت، درسته؟ همون جوری که اراده غیر از شهوته، کراهت هم غیر از چیه؟ نفرت هستش و تنفر هستش. خب بعد داره برای ما مثال هایی میزنه که در این مثال ها به نحو واضح اراده از شهوت چی میشه؟ جدا میشه. دو تا مثال میزنه. از قد یرید الانسان ما لا یشتهیه. گاهی از اوقات انسان اراده میکنه اون چرا که اشتها نداره، شهوتش نداره. که شرب دواء کریه ینفعه، مثل نوشیدن یه دوایی که بسیار بدبو و بدمزه است و مکروه انسان است و انسان هیچ اراده‌ای بهش نداره، ولی چون نفع به حالش داره چیکار میکنه؟ ارادهش میکنه. پس اشتها به او نداره، شهوت به او نداره، ولی اراده میکنه. وقت یشتهی مالا یوریده، گاهی از اوقات اشتها هست ولی اراده نیست. مثل چی؟ مثل غذای بسیار خوشمزه‌ای که چون مریض استش نباید بخوره، ضرر داره براش، چیکار میکنه؟ با اینکه خیلی دوست داره بخوره ولی نمیخوره. وقد یشتهی ما لا یریدو، گاهی از اوقات اشتها دارد چیزی رو که اراده نداره، یعنی اراده نداره ولی لذا انجام نمیده. که اکل تعامن، این که اکل تعامن، خود این اکل متعلق اشتهاست، نه اینکه میخوره و بعد میگه من اشتها داشتم ولی حالا چی شد، نه، این اکل متعلق اشتهاست، یعنی اشتها دارد اکل تعام لذیذی که ضرر داره برای او، لذا اراده نمیکنه. انتها فرمایش ملا صدرا. علامه طباطبایی میفرماید به همین بیانی رو که ملا صدرا گفت، ما تفاوت بین اراده و شوق مؤکد را میتونیم استخراج بکنیم. و به هذا البیان یظهر ان الاراده، یظهر ان الاراده غیر الشوق المؤکد الذي عرفها به بعضهم. به همین بیان ظاهر میشه که اراده که محل بحث ما هستش غیر از شوق مؤکده. الذي عرفها، شوق مؤکدی که تعریف کردن اراده را به این شوق مؤکد، بعضی از این آیون، بعضی از حکما اراده را به شوق مؤکد معنا کردن، ولی با همین بیانی که ملا صدر گفت ما میتونیم ببینیم شوق مؤکد با اراده فرق میکنه. چرا؟ بخاطر این گاهی از اوقات شوق مؤکد هست ولی با این حال هم اراده نیست. مثل کجا؟ مثل فرض کنید که کسی گرفتار یه اعتیادی هستش، به شدت از دیگه تاکید از اون جدی‌تر نمیشه، به شدت فرض کنید به طرفش کشیده میشه ولی عقلش اونجا فرض کنید که کار افتاده و نمیذاره به طرفش بره و اراده نمیکنه. شوق مؤکد هست ولی اراده نیست. پس معلوم میشه شوق مؤکد با اراده متفاوت هست. حالا دیگه و ملخص القول، حالا عشق رو ما یه مقداری مقدس میدونیم لفظشو جای بهتر به کار میبریم، ولی این عاشق مثلا مواد مخدر هست خیلی جالب نیست. من خیلی خوب و ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده. ایشون علامه طباطبایی بحث اراده رو میفهمون اگر بخواد سامان پیدا بکنه طبیعتاً در افعال ارادی باید توضیح داده بشه. خب ابتدا توضیح میده که همه اشیایی که ما پیش رو داریم به لحاظ طبیعت‌هایی که دارن مبدأ یک سری افعال هستن. از جمله این چیزایی که پیش رو داریم انسانه. انسان هم مبدأ یک سری افعاله به حسب ذات و حقیقتش. منتها انسان در انجام دادن افعالش فاعل علمیه. فاعل علمیه برخلاف فرض کنید موجودات طبیعی که اونا فعالیت دارن نسبت به افعالی، اما فعالیتشون طبیعیه، غیر علمیه، علمی نیست. در انسان، حالا بعدا تعمیم میدیم به حیوانات هم همینجوری هستن، در انسان نسبت به افعالی که انجام میده فعالیتش علمی. البته ممکنه بگیم انسان هم در پاره‌ای از افعالش فعالیت علمی نداره، اونا به نوع طبیعی انجام میگیره، مثلا تغذیه به معنی هضم غذا، مراحل مختلف هضم، گردش خون و امثال اینها. حالا برخی نظرات دیگه هم هست، ولی اینها رو ما افعال غیر اختیاری میدونیم، قلب، ضربان قلب و امثال اینها، اینها افعال غیر اختیاریه. ولی افعال اختیاری انسان افعال علمیه، یعنی نسبت انسان با اون افعال فعالیت علمیه. خب در فعالیت علمی این در واقع نظم محقق میشه تا فعل صادر بشه. ابتداءً باید علم به اون فعل پیدا بشه. خود این علم به فعل ریزیکاریایی داره. مثلا اولا باید فعل رو تصور بکنه، اون شی رو، اون فعل، کاری که میخواد انجام بده رو باید تصور کنه. بعد از اینکه تصور کرد باید تصدیق به فائدهش بکنه، یا به تعبیر علامه در اینجا کمال بودن او رو برای خودش قبول بکنه، یعنی این فاعل که انسان هستش قبول بکنه که این کار برای او کماله. این همون تصدیق به فایده است، هیچ فرقی نداره. خیلی خوب، پس بنابراین اولا تصور فعل رو بکنه، بعد تصدیق به فایده بکنه. در اینجا مقدمه اول برای تحقق افعال اختیاری انسان محقق میشه و اونم علمه، معرفته، علم و معرفت شگرفت. البته یه تقسیمی رو اینجا علامه مطرح کرده، گاهی از اوقات این علم یا بدیهیه یا راسخ در نفس، ملکه نفس شده. خب طبیعتاً در چنین شرایطی بدون هیچ گونه فکر و تأمل‌های افزوده‌ای بلا فاصله بعد از این علمی که به نحو بدیهی یا رسوخ یافته در نفس در انسان محقق شد، شوق میاد و بلا فاصله اراده میاد و بلا فاصله تحریک عضلات میاد و بلا فاصله چی؟ فعل محقق میشه بدون هیچ گونه تروی و در واقع فکر کردن و طول دادن و مکس کردن و امثال اینها. مثل چی؟ مثل همین صحبتایی که ما میکنیم، صحبتایی که ما داریم میکنیم، دم به دم تمام اینا انجام میگیره، یعنی تصور فعل، تصدیق به فایدهش و بعد شوقش و بعد اشتداد شوقش و بعد اراده و بعد تحریک عضلات و بعد فعل، همینا لحظه به لحظه داره انجام میگیره، درسته؟ ولی با سرعت داره انجام میگیره بدون هیچ گونه قصد و تروی اضافه بر اون مکانیزمی که به نحوه خودکار اونجا وجود پیدا میکنه. همه اینا سلسله وار مرتب داره انجام میگیره و فعل انجام خواهد شد، به نحوی که اگر در این جور افعال که اصل اون مبدأ علمیش به نحو بدیهی یا رسوخ یافته در نفسه، انسان بخواد تأملاتی درش به خرج بده، به محض اینکه بخواد درش تأملاتی به خرج بده، افعالش چی میشه؟ مختل خواهد شد. حالا آدم فکر بکنه که من مثلا این کلمه بعدی که میخوام بگم اولا تصورش چجوری تصورش کردم و تصدیق به فایدهش چجوری هستش و چجوری تا بخوام این فکر رو بکنم چی میشه؟ صحبت کردن من چی میشه؟ مختل میشه، آدم به پت پت میفته. بعضی وقت اینجوری میشه به خاطر اینکه هی داره تعامل میکنه و الا این صحبت چی میشه؟ اینجوری روان خودش میاد، این ملکه ی انسان هستش. اما اگر اون مبدا اول که علم باشه اینجوری نباشه، مبدا اول که علم ضروری یا رسوخ یافته در نفس نباشه، خب در اونجا نیاز به بررسی و مطالعه و تأمل داره تا انسان به اون نتیجه علمی مطلوب برسه. وقتی به نتیجه علمی نهایی رسید، یعنی تصدیق به فایده کرد، مقدمه اول شکل گرفته. خب حالا چه در اون فضای قبلی که به نوع بدیهی و راسخ در نفس یا به نوع دومی، ولی بالاخره مقدمه علمی که کامل شد، پس از مقدمه علمی چیز دیگری که پدید میاد شوق هست. چرا؟ به خاطر اینکه در مقدمه علمی به چیزی آگاه شده که میدونه برای او فایده داره و میدونه کمال او هستش و میدونه میتونه برسه ولی الان نداره. این ایجاد شوق میکنه. چیزی رو که نداره ولی میدونه براش مفیده و میتونه به دست بیاره ایجاد چی میکنه؟ شوق میکنه. بلافاصله بعد از مقدمه علمی شوق ایجاد میشه. وقتی شوق ایجاد شد ممکنه در خود شوق هم مراحلی باشه تا میرسه به شوق چی؟ شدید. به اون شوق شدید که رسید بلافاصله بعد از او چی قرار میگیره؟ اراده میاد. همینی که الان محل بحث ما هستش. اراده میاد، یعنی تصمیم میگیرد که اجماع و جزم داره که فعل رو چیکار بکنه؟ انجام بده. بعد از این که مرحله اراده گذشت، قوه محرکه به کار میافته. قوه محرکه به کار میافته. قوه محرکه به کار افتاد، تحریک عضله انجام میگیره. تحریک عضله همون فعل حقیقی انسانه. فعل ارادی حقیقی انسان همون تحریک عضله است. بله، به تبع او اون فعل خارجی انجام میگیره. اون فعل بلعرض ماست، فعل بلحقیقی ما نیست. فعل بلحقیقی ما چی؟ همون تحریک عضله است. تحریک عضله به دنبال خودش چی رو داره؟ اون فعل رو که ما معمولا کار حساب میکنیم، اون در پی او محقق خواهد شد. پس بنابراین در افعال ارادی ما نظم اون چرا که در ما میگذره به این شکله: اول مقدمه علمیه، بعد از اون شوق، بعد از اون اراده، بعد از اون قوه محرکه و بعد تحریک عضلات که همون فعل انسان باشه. اینها چیزایی هستش که به تعبیر الله ما به نحو وجدانی در تحلیل و بررسی افعال خودمون بهش میرسیم. یعنی اتفاقا در این بحث مهمترین ابزار مطالعه همون فضای تحلیل های علم حضوری خودمون هستش. ما این کارا که داریم انجام میدیم به چه شکله؟ مطالعاتی که میکنیم میبینیم این مراحل درش وجود داره. بخونیم اینا رو. الان ما بخونیم دیگه. اینجا دیگه الان باید با سرعت بخونیم. و ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. ملخص سخن که امر اراده با او روشن میشه. اراده چیه؟ التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، که فعل فاعل مختار متوقف بر اراده است. فاعل مختار تا اراده نداشته باشه نمیتونه کار انجام بده. خب ملخص قول اینه که هو ان مختز الاصول العقليه ان كل نوع من الانواع الجوهريه مبدا فاعلي للافعال التي ينسب اليه صدورها. مقتضای اصول عقلی و فلسفی این هستش که هر نوعی از انواع جوهری مبدا فاعلی هستش برای افعالی که صدور این افعال به او نسبت داده میشه. چیز واضحه، هر جایی مبدأ احساس کردیم به افعالی، خب معلومه که اون مبدا صدور این افعال هستش. خیلی واضحه. یعنی جور دیگه اگه میگفتم باز میشد یک مطلبی. و هیه کمالات ثانیه لنو، یعنی این افعال کمالات ثانیه هستن برای نو. کمالات ثانیه در مقابل کمال اول. کمال اول چیه؟ خود اون حقیقت. کمال ثانی چیه؟ این افعالی که از او صادر میشه. اینا کمالات ثانیه هستن برای نو. خب در همه اشیا نسبت به افعالشون چون این وضعیتی هست. حالا فن نفس الانسانیه التي هي صورت جوهریه مجرده متعلق الفعل بالماده علت فاعلیه للافعال صادره عن الانسان. نفس انسانی که صورت جوهری است و مجرد است و از جهت فعل تعلق به ماده داره، این علتون خبره. علت خبر اون از نفس انسان. نفس انسانی علت فاعلی استش برای افعالی که صادر می شود از انسان. خب اینم خیلی واضح و روشنه، درسته؟ اونی که مهم بود اینه که اینجا مثلا این تقسیم بیاره که افعال انسان دو جوره، بعضیش ارادیه، بعضیش غیر ارادیه. اونایی که غیر ارادی استش الان محل بحث ما نیستش، اونایی که ارادیه الان ما داریم بحث میکنیم، اینا رو باید بحث. لکنها مبدا علمی، لکن نفس انسانی مبدا علمی نیست، نه نسبت به همه افعالش، نسبت به پاره ای از افعالش. لکنها مبدا علمی، این مقدمه اول که مبدا علمی صورت علمیه میخواد. لکنها مبدا علمی لا یستر عنها الا ما میزته من کمالات ثانیه من غیره. این مبدا علمی صادر نمیشود از این نفس انسانی مگر اون چیزی که میزته، یعنی نفس انسانی تمییز بدهد او را از میان کمالهای ثانی از غیرش. خب خیلی کمال های ثانی هست، خیلی افعال هست، از میان اینا یکی رو انتخاب میکنه میره او رو انجام میده. و لذا تحتاج و قبل الفعل الى تصور الفعل و تصدیق بکونی کمالا له. بنابراین نفس انسانی قبل از اینکه این فعل رو انجام بده چون نسبت به این فعل مبدأیت علمی داره، به تصور اون فعل نیاز داره، به تصدیق به اینکه اون فعل کمال برای این نفس استش نیاز داره، یعنی تصدیق به فایدهش برای خودش نیاز داره. خب حالا راجع به همین مقدمه اول که مقدمه علمیه، این علم داشتن دو جوره. فإن كانت هنوز رو مقدمه اول افعالمون هستیم که مقدمه علمیه. حالا فإن كانت تصدیق ضرورياً او ملكةً راسختاً، اگر این تصدیق به فائده ضروری یعنی بدیهی باشه یا ملکه راسخ باشه، بدیهی نیست ولی در این انسان به نحو رسوخ یافته در جانش مقرر شده، اگه اینجوری باشه غزت به کون الفعل کمالاً، به نحو خودکار این نفس قضاوت، این قضاوت همون قضاوت علمیه، همون تصدیقه، غزت به کون الفعل کمالاً، یعنی کمالاً له، ولم تأخذ بالتروی، یعنی دنبال فکر کردن و تأمل و رأی و اینها نیستش. وقتی دنبال رأی و اینها نیستش، بلا فاصله اون مقدمات بعدی شوق و اراده و قوه محرکه اونها به کار میافته. کل متکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف، مثل سخنگویی که در واقع حرف رو پشت حرف چیکار میکنه، بر زبان میاره. من غیر ترون ولو تروا، اگر بخواد فکر رو تأمل بکنه فی بعضها، ولو تروا فی بعض، فرض کنید فی بعضها یعنی این حروف و الفاظ و اینها، لتبلده و تلکعه و انقطع عن الکلام. الفاظی آورد که اینجا ما خودمون چند داریم فکر میکنیم میخواییم، بله، لتبلده و تلکعه، تبلده یعنی دستپاچه میشه، این ترجمه روانشه، دستپاچه میشه، کند میشه، و تلکعه یعنی کند میشه، بطیع میشه، و اینا باعث میشه که از سخن گفتن بیفته، ونقط عن الکلام. حالا و این لم یکن ضروریاً مغزیاً به، اما اگر این تصدیق به کمال بودن شی بدیهی که حکم قطعی برش بار بشه نباشه، و همچنین رسوخ کرده در نفسی نباشه، اگر اینجوری نباشه، توسلت الى التروی والفحص عن المرجحات، یعنی نفس انسان، نفس انسانی متوسل میشه، میپردازه به تأمل، تفکر و فحص از مرجحات که این کار چه مرجحاتی داره. فإن ظفرت بما یغزی بکون الفعل کمالا، اگر طلبه باشه که بالاخره پیدا میکنه، توجه کردید؟ فإن ظفرت بما یغزی بکون الفعل کمالا، اگر ظفر پیدا بکنه با اون چرا که حکم بکند که این فعل کمال است برای او، خب غزت به، یعنی قضاوت میکنه به اون فعل، یعنی تصدیقش میکنه که این کمال هست. خب تا اینجا مقدمه اول میشه تمام. مقدمه اول چی بود؟ صورت علمیه. حالا یا صورت علمیه به شکل ضروری و ملکه شکل گرفته، یا با تروی و تأمل و فکر و اینها بالاخره شکل گرفته، صورت علمیه محقق شده. ساعت شما یه خورده جلو هست درسته؟ نیستش؟ خیلی خوب. السلام علیکم و رحمت الله. خب وسط کار ایستادیم، حالا فردا عبارتشو میخونیم ان شاء الله.